من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. روزی که گذشت، شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این روز رو به محضر مبارک امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. سخن ما در مباحث مقدماتی بود، عرض شد قبل از ورود در بحث روش‌های تفسیری و بیان خصوصیات هر روش تفسیری و نقد اونها، ابتدا ما مقدماتی رو باید عرض کنیم. کلام در مقدمه هفتم بود که تاریخچه تفسیر قرآنه. در جلسه قبل اشاره کردیم خود پیغمبر اکرم که بنابر مدارک قطعی علم به قرآن و علم به کتاب در نزد اون حضرت بوده، سخن این بود که آیا همه قرآن رو پیغمبر اکرم تفسیر کردند یا خیر. عرض شد اون مقداری که از اون حضرت الان به دست ما رسیده تفسیر همه قرآن نیست، اما طبق مدارک مسلم اون حضرت همه قرآن رو برای آقا امیر مؤمنان علیه السلام تفسیرش رو بیان فرمودن. در این زمینه ما به بعض از مدارک اشاره کردیم و آقا امیر مؤمنان علیه السلام هم خود اون بزرگوار و هم سایر ائمه علیهم السلام تأکید بر این مطلب داشتن. مثلا خطبه 192 کتاب شریف نهج البلاغه آقا امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرمایند: وقد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرابت القریبه والمنزلت الخصیصه وضعنی فی حجره. من از ابتدا در دامان خودش قرار داد و جایگاه نزدیک من و اون اختصاصاتی که من در قبال و در نزد رسول خدا داشتم همه شما این رو می دانید. خب حالا این شدت مصاحبت و همراهی از این خطبه و نظائر اون استفاده می شود. بعد برای فهم بهتر مطلب به کتاب شریف اصول کافی جلد اول کتاب العلم ما مراجعه می کنیم. چقدر روایت های فوق العاده ای وجود داره در این چاپی که بنده دارم، که چاپ دارالکتب الاسلامیه هست، کتاب و فضل العلم جلد اول صفحه 64، عنوان باب اختلاف الحدیث. شما نگاه کنید، مثلا حضرت در اولین روایت که نسبتاً مفصل هم هست می‌فرمایند: وقد کنت ادخل علی رسول الله کل یوم. من هر روز خدمت حضرت مشرف می شدم دخلتن و کل لیلتن دخلتن، عید می رفتم و می آمدم. فیخلینی فیها ادور معه حیث دار، من بودم و حضرتشون و هر جا ایشان می رفتن من همراهشون بودم. و قد علم اصحاب رسول الله انه لم يصنع ذلك به احد من الناس غیری، پیغمبر اکرم این روش رو با غیر من انجام نمی دادن. حالا من به خاطر اختصار و رعایت اختصار در وقت ترجمهشو اشاره می کنم. چه بسا در منزلم بودم که رسول مکرم اسلام می آمدن و اکثر روز رو در منزل من بودن، یا من در منزل حضرت می رفتم و من و ایشان خلوت می کردیم. و اقام عنی نساءه، زنانش و همسرانش رو به بیرون می فرستاد. فلا یبقا عنده غیری، در نزد پیغمبر اکرم جز من باقی نمی ماند. بعد البته وقتی پیغمبر به منزل من می آمدن لم تقم عنی فاطمه ولا احد من بنیه، البته زهرای مرضیه و فرزندان من از خانه بیرون نمی رفتن. و کنت اذا سألته اجابنی، وقتی من هر سؤالی می کردم پاسخ می دادن، سکوت می کردم ایشان شروع به سخن می فرمودن. شاهد عرض بنده اینجاست. فما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله آیت من القرآن الا اقرأنیها و املاها علی، هیچ آیه قرآنی بر پیغمبر اکرم نازل نمی شد مگه این که حضرت بر من می خوندند و بر من املا می کردند. فکتبتها بخطی و علمنی تأویلها و تفسیرها، من با خط خودم می نوشتم. پیغمبر اکرم تأویلش، تفسیرش، ناسخش، منسوخ، محکم، متشابه، خاص، عام، همه اینها رو برای من بیان می کردن. که این روایت رو بنده در پایان جلسه قبل محضر مبارک شما بزرگواران خوندم. یا مثلا شما ملاحظه کنید در کتاب شریف بصائر و درجات در جزء رابع باب 10 فی انفل ائمه علیهم السلام انهم الراسخون فی العلم الذی ذکرهم الله تعالی فی کتابه، که اونجا که میفرماید و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تصریح روایات اینه که راسخ در علم اهل بیت، خب معلومه در رأسشون امیر مؤمنان علیه السلام هن. پس همه اون علوم رو پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان عنایت کردن. باب 11 روایات متعدد داره. باب فی الائمه اوت العلم و اثبت ذلک فی صدورهم، و این در سینه های اهل بیت کاملا ثابت و ماندگار بود. روایات متعدد، من یه دونش رو اشاره کنم. روایت میرسه به آقا امام باقر علیه السلام، اتفاقا سند روایت هم محظوری نداره و معتبر. قال قلت له قول الله بل هو آیات بینات، درسته آیات قرآن آیات بیناتن، آیات روشنن، اما این روشنی آیا برای همه است؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه های اونهایی که علم به اونها داده شده. یا در اون آیه دیگری که خدمت شما بزرگواران خوندم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پس تبیین رو پیغمبر اکرم باید میکردن. درسته. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی. در سوره مبارکه نحل آیه 89 میفرماید ما کتاب رو بر شما نازل کردیم که تبیان کل شیء، علیک بر شما ما نازل کردیم به عنوان بیان هر چیزی. اما آیا این بیان هر چیز برای اصحاب پیغمبرم همه بوده؟ خیر، بل هو آیات بینات، بله بینات است. اما فی صدور الذین اوتوا العلم انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، شما بیان کنی. لذا در روایات حضرات معصومین در توضیح این که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم میفرماین قال ایانا عنا، عنا ای قصد، ایانا. همه بزرگواران میدونن تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحسر، اگر چیزی جایگاهش در از نظر جایگاه و ترکیب کلامی مؤخر باشه اما مقدم بشود به جهتی میفرماین مفید حسر، مثل همینجا تقدیم مفعول. ایاک نعبد و ایاک نستعین در نماز در سوره مبارکه حمد ما در واقع باید بگیم نعبدک نستعینک، اما اون مفعول رو مقدم می‌داریم، میشه ایاک نعبد ایاک نستعین. این دلالت بر حصر داره، فقط خدایا تو را عبادت می‌کنیم و فقط استعانت از ذات احدیت تو می‌جوییم. البته پر واضحه سر جای دیگه خدای متعال استعینوا بالصبر والصلاة هم فرموده و اون منظور در تأویلش پیغمبر و امیر مؤمنانن و موارد بحث توسل که اون سر جاش محفوظه. البته اونها دیگه بالاستقلال نیستن، بلکه استعانت جستن از پیغمبر و اهل بیت علیه و علیهم السلام در سلسله طولیه بازگشت به استعانت از خدای متعال داره. اما اون استعانت استقلالی فقط از خدا. حالا در این روایت نورانی هم حضرت می فرماین ایانا عنا، فقط و فقط منظور و مقصود خدای متعال از این آیه شریفه ما خاندان عصمت و طهارتیم. یا در روایت دیگه راوی میگه که ابی بصیر میگه از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت این آیه رو خوندن، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. راوی میگه قال انتم هم آجون، شمایید اون الذین اوتوا العلم، این آیات بینات در صدور شماست، در نزد شماست. قال ابی جعفر، ابو جعفر علیه السلام من عصا ایکونو، کی قراره باشه؟ به تعبیر بنده غیر از ما باید باشه. در روایت دیگر باز امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن یا ابا محمد، کنیه ابی بصیره، والله ما قال بین دفتی المصحف قلتو من هم جعلت فداک. آجون اونایی که میگه تمام بین دو جلد قرآن این علمش در نزد اونهاست، کیان فدای شما بشم؟ قال من عصا ایکونو غیرنا، کی قراره که غیر از ما اهل بیت باشن؟ در تعبیر دیگر حضرت میفرماین نحنو، در روایت دیگر هیل ائمت خاصتن، فقط اهل بیت، در روایت دیگر من عصا ایکون. این در واقع به یه معنا مبالغه است، به یه معنا تعبیر کنایه‌ای ابلغ من التصریحه، یعنی جای سوال نداره، پر واضحه کی قراره باشه. در روایت دیگر هم الائمه، هم الائمه ایانا عنا، و روایات و متعددی که حداقل 17 روایت ایشان در این باب، فقط در این باب اونم ایشان آورده. لذا با توجه به این نکات پس توجه کنیم که مطلب بعد این شد: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اهل بیت آقا امیر مؤمنان و به بقیه امامان معصوم علیهم السلام همه اون علوم رو عنایت کردن. در ادامه باز توجه شما بزرگواران رو به این روایت جلب می کنم. در کتاب شریف کافی جلد اول، کتاب و فضل العلم، باب رد الى الكتاب و السنه، حدیث نهم، در اینجا شما نگاه کنید. حالا باز با چاپی که در نزد بنده است، صفحه 113. حالا بعد مراجعه می‌فرمایند دوستان در اینجا که در بهار شریف هم جلد 99 صفحه 86 به بعد آورده. روایات متعدد، آدم وقتی مراجعه میکنه مبهوت میشه چقدر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبیین فرمودن این معانی رو و این مطالب مهم رو برای ما. فقط لازمش این آدم یه مقدار زحمت مراجعه و تحقیق رو به خودش بده. آقا امام صادق علیه السلام میفرمایند کتاب الله، دقت کنید تقاضا میکنم، کتاب خدا، فیه نبأ ما قبلکم، خبر قبل از شما، و خبر ما بعدکم، اخبار بعد از شما، و فصل ما بینکم، هر آنچه مربوط به ما بین شماست. حضرت میفرمایند و نحن نعلمو، ما ایم همه اینها را میدانیم. خب بعد دقت کنید در کتاب شریف کافی باب انه لم یجمع القرآن کله الا الائمه علیهم السلام. خب بابی مرحوم کلینی منعقد می کنن در این که تمام قرآن رو فقط و فقط ائمه علیهم الصلاه و السلام جمع کرده ان و در نزد اونهاست، و انهم یعلمون علمه کله، اینهاین که علم قرآن رو همشو میدانن. این باب رو شما به کافی شریف مراجعه کنید. ایشان در اینجا در این مسئله خاص 6 روایت آوردن. البته روایات فوق‌العاده است. عناوین رو که ملاحظه کنید مثلا تحت این عنوان روایات آوردن. باب قبلی باب این که ائمه علیهم السلام اندهم علیهم السلام جمیع الکتب التي نزلت من عند الله عز وجل، تمام کتبی که آسمانیان در نزد اهل بیت، و انهم یعرفونها علی اختلاف السنتها، اهل بیت تمام این کتب آسمانی و سماوی رو میدانند با اختلاف زبانهایی که این کتب دارن. من یه روایتش رو فقط برای شما بیان کنم. روایت میرسه به جابر، انا ابی جعفر علیه السلام انه قال ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیا. خیلی تعبیر بلنده. اصلا توان ندارد احدی ادعا کنه که در نزد او تمام قرآن است، همه قرآن است، ظاهر قرآن و باطن قرآن غیر از اوصیاء پیغمبر اکرم. در این زمینه باز روایات متعدده. کتاب شریف وسائل رو مراجعه کنید، در جلد 18 صفحه 135 حدیث 20 آقا امیر مؤمنان علیه السلام می فرماین ما من شیء تطلبونه الا هو و هو فی القرآن، هر چی شما بخواید در قرآن هست. آقا چجوری در قرآن هست؟ عرض کردیم اون علم به مجموعه معانی قرآن رو او که ما نداریم. حضرت می فرماین فمن اراد ذالک فلیسالنی ان، اگر علم همه قرآن رو می خواید، اگر هرچی طلب می کنید و من میگم علمش در قرآن است، پس طبعا باید بیاید به اهلش مراجعه کنید، پس از من باید از اون چه طلب داره هر کی میخواد بیاد سوال کنه و بخواهد. خب پس نکته‌ای که در ادامه بحث جلسه گذشته عرض میکنیم اینه که پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان و به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام علم قرآن و علم الکتاب رو عنایت کردن و طبق تصریحات خود اهل بیت فقط علم به تمام قرآن رو ما خاندان عصمت و طهارت داریم و بس. نکته بعد در ادامه همین سیر تاریخی سوال، آیا همه قرآن توسط امیر مؤمنان علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تفسیرم شده یا نه؟ علمشو دارند، اما آیا به مرحله تفسیر و تبیین هم برای اصحاب رسیده یا نه؟ در پاسخ به این نکته و این سوال عرض کنیم، اما از حیث ثبوت و واقع و قدرت و امکان همچنان که اشاره کردیم علمش در نزد امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام بوده. کتاب بصائر الدرجات مرحوم صفار اگر مراجعه کنیم، باز در این کتاب مرحوم صفار در جزء 4 صفحه باب 6 این بزرگوار در صفحه 213 روایاتی می آورند که من الان هم اشاره کردم، حداقل 7 روایت. باب فی الائمه ان عندهم جمیع القرآن الذي انزل على رسول الله، عرض کردم تمام قرآن که بر رسول مکرم اسلام نازل شده این علمش در نزد اهل بیت هست. از بصائر اشاره کردم، از کتاب شریف اصول کافی، از کتاب شریف بهار مجلد 92 و دیگران و دیگران که روایاتش رو آوردن. یا باب 8 رو مثلا از همین کتاب بصائر اگر مراجعه بفرمایید، خب باز ایشان در صفحه 217 تعبیری دارد، باب فی ان علیا علم کل ما انزل علی رسول الله فی لیل او نهار او حضر او سفر و الائمه من بعده، تصریح به این که امامان بعد از آقا هم همین علوم رو داشتن. من دیگه به خاطر رعایت وقت و به خاطر این که میخواییم به مباحث دیگری هم برسیم، شوخیش اینه که حوصله دوستان خیلی تنگ نشه، اینها رو فقط اشاره میکنم، ولی باور کنید هر کدام از این نکاتی که عرض میکنم زمینه ایست برای یک تحقیق مفصل. حالا خب، اما سوال، اهل بیت این علوم رو داشتن به تمام معنا، اما پر واضحه که اگر بخوان تفسیر کنن و برای دیگران منتقل کنن، لازمش اینه که دیگران ظرفیتش رو داشته باشن. شما اگر دریا و اقیانوس عظیم رو تصور کنید، حالا این اقیانوس رو میخواید بریزید داخل یک ظرف، اگر این ظرف قابلیت و استعداد رو نداشته باشه، پر واضحه که نمیتونه آب دریا رو در خود جای بده. نهج البلاغه شریف حکمت 139 رو اگر باز دوستان مراجعه کنن، در حکمت 139 آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه تعبیر عجیبی دارن که واقعا این تعبیر برای اونهایی که میفهمن کشنده است. هم مظلومیت آقا امیر مؤمنان علیه السلام و هم این که چقدر آقا حسرت میخوردن و اندوه داشتن بر این مطلب. ببینید، کمیل میگه آقا دست منو گرفتن بردن منو به صحرا، در اونجا نفس عمیقی کشیدن، فرمودن یا کمیل، یا کمیل ابن زیاد، ان هذه القلوب اوعیه، به سینه مبارکشون اشاره کردن، فرمودن این قلوب وعاها و ظرفهاییست، فخیرها اوعاها، بهترین قلبها و ظرفها اون ظرفی است که قابلیت بیشتری و گنجایش بیشتری داشته باشه. و فرمودن فحفظ عنی ما اقول، کمیل اون چه من میگم به حفظ کن، میرسه به اینجا. بعد ها انها هنا لعلما جما، اشاره به سینه مبارک کردن، فرمودن اینجا علوم متراکم و انبوهی است، لو اسبت له حملا، به تعبیر من لو تمنی، ای کاش حاملانی برای این علوم عظیم که در نزد من امیر مؤمنان هست میافتم. لذا شما نگاه کنید ابن عباس که همه بهش میگن حبر امت در علم تفسیر، حتی در نزد تسنن از جایگاه بسیار بلندی برخورداره. روایت عجیبی است، کتاب شریف بهار جلد 99 صفحه 105، ابن عباس میگه یه شبی بود هوا مهتابی بود، من به خاطر رعایت وقت عرض کردم از متن عربی بعضی جاها صرف نظر میکنم، حضرت به من فرمودن ابن عباس تفسیر الف الحمد رو و همه الحمد رو میدونی؟ الحمدلله. نمیدونستم. ساعتی تمام در تفسیرش سخن گفتن، فرمودن تفسیر لام الحمد رو میدونی؟ نمیدونستم. ساعتی تمام. ها الحمد؟ نمیدونستم. ساعتی تمام. میم الحمد؟ نمیدونستم. ساعتی تمام تفسیرشو فرمودن. دال الحمد؟ نمیدانستم. ساعتی تمام تفسیرش، فداشون بشم تا سپید دم برای من از تفسیر الف و لام و حا و میم و دال یا همزه سخن گفتن. بعد فرمودن ابن عباس برو منزلت آماده فریضه و واجب نمازت باشو. بعد ابن عباس میگه اونجا بود که علم خودم را در مقابل علم آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام مثل قراره در برابر منعنجر دانستم. قراره اون آبیه که کف دیگ میریزن که غذای کف دیگ نسوزه، یه ذره آب کفش می‌ریزد. منعنجر یعنی وسط دریا. حالا ببینید ابن عباس که حبر امت است، ایشان تصریح میکنه به این جهات، شاگرد افتخار شاگردی حضرت رو دارد، اما همه علوم رو که به او البته نگفته. روایتی است در بهار جلد 92 صفحه 41 حدیث 1، طلحه از آقا سوال میکنه آقا این علوم رو به کی دادید، به کجا رفت؟ به تعبیر من حضرت اشاره میکنن به فرزندانم و الی آخر. خب پس امیر مؤمنان علم قرآن رو داشتن، بقیه ائمه علیهم السلام هم داشتن، تحت عناوین مختلف وارث علم پیغمبرن. کافی جلد یک باب الاضطرار الی الحجه، باز باب و جهات علوم الائمه علیهم السلام، باب و ان الائمه ورثت العلم، باب و ان الائمه یعلمون ما کان و ما یکون و ما هو کائن الى یوم القیامه، باب و ان الائمه اندهم جمیع الکتب التي نزلت من عند الله و الى آخر. اما همچنان که عرض کردم هیچ بیانی نیامده که تفسیر تمام قرآن رو امیر مؤمنان و اهل بیت به دیگران داده باشد. اصلا عرض کردم تصریح امیر مؤمنانه که این انها هنال علما جما، ای کاش حاملانی میافتم. اگر اون علوم علومی است که علم اولین و آخرین و الی آخر، باید یک وعاء و ظرفی باشد که قابلیت گیرایی و درک همه این علوم رو داشته باشد که نداشته. بنابر این خب پس تا اینجا این نکته رو هم فهمیدیم. نکته بعد در ادامه همین مطلب شما نگاه کنید تصریحاتی که خود اهل بیت علیهم الصلاه و السلام در همین زمینه داشتند که کاملا بیان میکنه که همچنان که در جلسات اول اشاره کردم اهل بیت علیهم السلام و عترت پیغمبر اکرم اونهایند که در کنار قرآنند، اونهایم که فقط علم همه قرآن رو دارن، اونهایم که از قرآن جدا شدنی نیستن، ما سوای اهل بیت این خصوصیت رو ندارن. فرائد السمطین عالم سنی حموینی جلد اول صفحه 312، دیگران هم نقل کردن. حالا من آدرس ها رو معمولا یکی دو تا اشاره می کنم، باز اینا عرض کردم به خاطر اشاره و اختصار. مرحوم شیخ هور هم در کتاب بسیار نفیس اثبات الهدات جلد اول صفحه 508 میاره، روایت معروفی است. آقا امیر مؤمنان علیه السلام با جماعتی از صحابه بودن، فرمودن انشدکم الله، از شما سوال میکنم، اتعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله قام خطیبا لم یخطب بعد ذلك. یادتون میاد پیغمبر اکرم ایستادن خطبه ای خوندن و آخرین خطبشون بود؟ فقال ایها الناس انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فتمسکوا بهما لن تضلوا فان اللطیف الخبیر اخبرنی و اهد الی انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. همون روایت معروف. حالا دقت کنید تعبیر این مهمه. بعد حضرت میفرمایند، دارن یادآوری میکنن، میگن فقام عمر ابن الخطاب شبه المغضب، حالت شبیه غضبناک بر رسول خدا ایستاد. فقال یا رسول الله اکل اهل بیتک، همه اهل بیت شما اینجوریان؟ که در کنار قرآن و لیت فرقا و الى آخر قال لا ولکن اوصیائی منه، اوصیای من از اهل بیتم. البته حالا اون اهل البیت اصطلاح خاص، اون هم طبق مدارک مسلم شیعه و سنی منظور همین خاندان عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام اند و بس. در این تعبیر او چون کل اهل بیت که سوال کرد، سوال او ارادش این بود که آیا کل خاندانتون، لذا با توجه به سوال او پیغمبر اکرم پاسخ رو تصریح کردن که اون کل خاندان من که سوال توست، همه خاندان من نه، ولو کلمه اهل البیت اختصاصی اهل بیت و امامان علیهم السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهاست. اما طبق سوال او که همه رو اتساع داد و سوال کرد، حضرت فرمودن اوصیای من اولهم اخی و وزیری و وارثی و خلیفتی فی امتی و ولی کل مؤمن بعدی، هو اولهم ثم ابنی الحسن ثم ابنی الحسین ثم تسعه من ولد الحسین واحد بعد واحد حتی یردو علی الهاوز. بعد توضیح دادن و صفاتی از اهل بیت رو بیان کردن. پس ببینید، اینو میخوام عرض کنم، علم قرآن، علم الکتاب همش در نزد اینها بوده و اینهاین که فقط در کنار قرآن با این خصوصیت قرار دارن. کتابی داره مرحوم صدوق به نام معان الاخبار، یادم خیلی سال قبل، 20 سال قبل بود شاید حداقل، یکی از آیون و علماء قم در جلسه ای در شهرستان شاهرود بودیم، یه روز خاطره ای نقل کردن. بزرگان ما ببینید چه زحمت هایی کشیدن. ایشون میفرمودن من معان الاخبار مرحوم صدوق رو حاشیه میزدم، دیدم این بزرگوار در یه جا در حاشیه میفرماید من این روایت رو به سند متصل از عالم سنی در شهر فرغانه گرفتم. ایشون شنیده بودن یه عالم سنی سند متصل و روایاتی بعضن داره به پیغمبر اکرم. ایشان از ری اون زمان با وسائل ارتباطی اون زمان، چی بوده وسائل ارتباطی زمان صدوق؟ حدود 1000 سال قبل، از ری میرن به فرغانه در آسیای میانه این زمان برای گرفتن این چند حدیثی که این عالم سنی به سند متصل داره. مجاهدت های علماء ما عجیب و غریبه. مرحوم میر حامد حسین، همینجا تو پرانتز بگم، در ابقات الانوار اون عالم بزرگ در جایی میگه من این روایات رو و این مطالب رو از فلان عالم سنی گرفتم در شهر رابغ عربستان. جریان مفصلی داره. ایشون پا میشه شهر رابغ میره، اونجا مدتها خدمت در منزل این عالم سنی میکنه، کار خانهشو انجام میده. این پیرمرد عالم قد خمیده آخرش روزی میگه من ذره ای سواد دارم، کارای منزل شما رو انجام میدم، اجازه میدی تو این کتاب خونت چرخی بزنم؟ میگه برو هر چی میخوای بردار مطالعه کن. اینا رو مینویسه، نسخه برمیداره، میاد بعد هند مراجعه میکنه، پاسخ سوالات او رو و پاسخ شبهاتی که میکرده و اجازه نمیداده به دیگران دسترسی پیدا کنن میداده. مجاهدت ها همینجا. حالا که گفتم بد نیست برای که خسته نشن عزیزان اشاره کنم، ایشون رو وقتی داشتن غسل میدادن، دیدن قصال از مغسله زد بیرون، گفت بگید از نزدیکان ایشان کسی هست؟ آزاده ایشون رو صدا زدن، گفت بفرمایید. گفت چه کارشی؟ ایشون فرمود من پسر ایشانم. گفت بگود ببینم، من افراد زیادی رو غسل دادم، معمولا افراد پشتشون زخم میشه، زخم بستر میگیرن، چرا ایشون سینش زخم شده؟ دیدن آقازادش شروع کرد گریه کردن. گفت ایشون چند سال اخیر دیگه یارای نشستن نداشتن، ما ایشون رو به رحم مستلقا به پشت خوابیده به دیوار چند تا بالش میذاشتیم، تکیهشون میدادیم، میفرمود کتاب ها رو بیارید بذارید رو سینم جلوی من، باز کنید، ورق بزنید، من مطالعه کنم. مطالعه میکرد، میفرمود این مطلب پاسخش اینه، اینو توضیح بدید. اینقدر این کتاب ها روی سینه پدرم جمع میشد، سینه او اینجور پینه بسته. مجاهدت هایی که بزرگان ما برای حفظ میراث ارزشمند حدیثی و این تراث ارزشمند علوم ناب اهل بیت علیهم السلام کشیدند، چه سرمایه های عظیمی علی ای حال بر ماست که از این سرمایه های عظیم حد اکثر استفاده رو ببریم. حالا ایشون در معانی الاخبار مرحوم صدوق سند روایت هم معتبر، در باب و معنى الثقلین و العتره حدیث چهارم می فرماین حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی رضی الله عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن محمد بن ابی امیر عن غیاث بن ابراهیم، سند معتبر، عن الصادق جانم جعفر بن محمد عن ابیه محمد بن علی عن ابیه علی بن الحسین تا اینجا. سئل امیر المؤمنین علیه السلام عن معنا قول رسول الله، این فرمایشی که پیغمبر فرمودن اینی مخلف فیکم الثقلین، کتاب الله و اترتی، دو ثقل رو من میگذارم در بین شما، کتاب خدا و اترت من، که فقط و فقط فرمودن کتاب خدا و اترت منه که از هم جدا نمیشن. من الاتره، اترت کیه؟ فقال انا، حضرت فرمودن، امیر مؤمنان فرمودن من والحسن والحسین والائمه التسعه من ولد الحسین تاسعهم مهدیهم و قائمهم نهمینشون مهدی و امام زمانن، لا یفارقون کتاب الله ولا یفارقهم، نه اینها از کتاب خدا جدا میشن نه کتاب خدا از اینها، حتی یردو علی رسول الله حوزه. پس نتیجه عرائزمون و خلاصه مطالب این شد: یک، پیامبر اکرم آقا امیر مؤمنان و اوصیاء طاهرینشون همه آگاه به تمامی معارف قرآن بودند. دو، تمام تنزیل و تأویل قرآن در نزد اهل بیت ائمه معصومین علیهم السلام بوده. سه، در مقام تفسیر آیات قرآن به اقتضاء موارد نیاز برآمدن، گاهی اصحاب سوال کردن، گاهی خود ائمه علیهم السلام ابتداء فرمودن. چهار، تفسیرشون به اندازه ظرفیت و استعداد و قابلیت مخاطبان بوده. پنج، تفسیر تمام قرآن از اهل بیت علیهم السلام برای اصحاب همش نقل نشده. شش، عامل همه این محرومیت ها ظلم ظالمان بوده، که حالا یه بحثی مفصل مصحف آقا امیر مؤمنان علیه السلام که اون مصحف چه بود، قرآنی که تمام روایات نورانی پیغمبر اکرم در توضیح و تفسیر و تبیین آیات نوشته شده بود توسط امیر مؤمنان، آقا اون رو آوردن، افرادی که آمدن و مسیر خلافت رو قصب کردن گفتن لا حاجت لنا به حسبنا کتاب الله، که حالا غرضی داشتن چون دیدن اگر روایات نورانی پیغمبر در کنار آیات مبارکات باشه مطلب دیگه تمام است، جایی برای هیچ پنهانکاری باقی نمیمانه. جلوه من جلو تدوین حدیث رو گرفتن، بحث منع تدوین حدیث که بحثی است مفصل، عزیزانی که علاقمندن مراجعه کنند و الی آخر. خب یک نکته کوتاه اشاره کنم و فهرستی برای بحث جلسه بعد، چون عرائض ما و وقتمون متاسفانه رو به پایانه. آیا تفسیرهایی هم از اهل بیت علیهم السلام الان به یادگار مونده یا نه؟ بله، مصحف آقا امیر مؤمنان که علوم فراوان بوده درش، او در نزد خود اهل بیت بوده و الان هم در نزد آقا و مولا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اما روایات تفسیری متعدد داریم از اهل بیت علیهم السلام. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام داریم که حالا او رو باید سر جاش گفتگو کنیم. مرحوم ابن شهر آشوب در معالم العلماء صفحه 34 شماره 189 در شرح حال حسن ابن خالد برقی می‌فرمایند تفسیر العسکری به املای حضرت در 120 جلد بوده که مرحوم محدث نوری قائلا این تفسیر موجود منسوب به امام عسکری علیه السلام بخشی از اوست. و اما مرحوم صاحب الزریعه، مرحوم نوری، اینو در مستدرک الوسائل شرح مشیخه کتاب من لا یحضر، که حالا مشیخه یه بحث سندی رجالی داره وقتش نیست، در اسناد صدوق به محمد ابن قاسم استرابادی اونجا میگن. اما صاحب الزریعه مرحوم عاشقا بزرگ تهرانی در جلد 4 صفحه 283 شماره 1294 میگه مراد از امام اینجا آقا امام هادی علیه السلام بودن، فرقی نمی کنه. خب ببینید 120 جلد اهل بیت نوشتن فرمودن، ولی متاسفانه این 120 جلد که الان در اختیار نیست، اما فراوان فراوان در لابلا در کتب روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام موجود است. خب حالا بعد در بحثی که خواهیم داشت انشالله خواهیم عرض کرد در مقام تفسیر و فهم معانی آیات چه باید کرد. اما تا اینجا نسبت به پیغمبر اکرم، آقا امیر مؤمنان، ائمه هدات مهدیین علیهم السلام مطلب بیان شد. اگر عمری باقی باشه جلسه بعد ببینیم اصحاب پیغمبر اکرم در این مقوله چه داشتن و یا اصحاب اهل بیت جایگاهشون در قبال پیغمبر اکرم و اهل بیت از نظر علم به تفسیر آیات قرآن چگونه بوده. و نکته بعدی و مقدمه بعد از او، اون چه که در فهم معنای آیات مؤثر و لازم است اون رو هم اشاره می کنیم. انشالله این دو نکته مقدماتی که تمام شد بعد وارد بحث انواع روش‌های تفسیر قرآن باید بشیم، به امید خدای متعال که روش‌های چندگانه تفسیری که باید اشاره کنیم، حداقل 7 روش و چندین گرایش و چند اسلوب، اون روش ها و گرایش ها و اسلوب ها مباحث بعدی است که انشالله بعد از این دو مقدمه خواهد آمد به امید خدای مهربان. امیدوارم همه شما بزرگواران موفق و مؤید باشید و از تصدیقی که شد عذر خواهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.